بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز و تبریک عرض میکنم این اعیاد و ایام رو در آستانه نیمه شعبان و میلاد مبارک حضرت صاحب الامر جل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. مهدویت و انتظار و اینها رو نباید جدا از اسلام تعریف کرد. مهدویت یه چیزی جدا از اصل اسلام و قرآن نیست. بعضی ها مهدویت رو منعزل و منزوی از کل معارف اسلام مطرح میکنن، بعضی ها جدا از اسلام مطرح، بقیه تعالیم اسلام مطرح میکنن، بعضی ها حتی در تقابل با بعضی تعالیم اسلامی مطرح میکنن کردن در طول تاریخ. مهدویت هیچ چی نیست جز همان اسلام، با این تفاوت که وعده تحقق جهانی اون تعالیم و آموزه‌های اسلامی است که در طول تاریخ به طور ناقص و نسبی اجرا شده و به دست آمده، همون تعالیم قرار کامل و جهانی اعمال بشه. بنابراین تأکید بیش از اندازه یا کمتر از اندازه بر سر هر مقوله‌ای، چه مهدویت، چه نبوت، چه معاد، چه هر چیزی، یه بخشی از تعالیم اسلام رو خیلی برجسته بکنیم، بقیهش رو تحت شعاع قرار بدیم و حذف کنیم، ندیده بگیریم، بین اینا جدایی بندازیم، یه اشتباه بدفهمی در اسلامه. مهدویت چیزی نیست جز بقیه اسلام، کل اسلام. مهدویت همان اسلام است، همون تشیعه، همون مکتبه، همون عقلانیت و معنویت و عدالت و ایناست که باید و میتواند این بار در سطح کل بشریت و در کاملترین وجهش که ممکن است اجرا بشود و تحقق پیدا بکند. یه چیزی جدا نیست که یه دکونی، یه مغازه باز بکنیم، یک دکترین جدا از سایر اسلام به نام مهدویت. مهدویت همون قرآنه، همون سنته، همون عقله، همون اخلاقه، همون عدالته، حقوق بشره، مسئولیت بشره، تهذیب نفس، تقواست، هرچی که هست، احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، فردی و جمعی اسلامه. منتها تفاوتش اینه، برجستگیش اینه که عرض کردم در طول تاریخ همواره اینا، این اهداف در جوامع پراکنده و به طور محدودتر تحقق نسبی پیدا کرده و میکرده و میکنه، اما یه تحقق کامل جهانی اون که تا حالا پیش نیامده پیش خواهد آمد و ما منتظر، به لحاظ تاریخی منتظر اون لحظه هستیم و از خدا میخواییم هرچی زودتر باشه. و ما هم تو دعاهایم به ما گفتن از خدا بخواید که شما هم در اون حرکت و نهضت نقشی داشته باشید، جزء مجاهدان و مبارزان اون حرکت، جزء اصحاب اون رهبری و حتی جزء شهدای اون نهضت باشید. درسته؟ اینا تو همین دعاهای مربوط به فرج میخونم. انتظارم به معنی انفعال پس نیست. انتظار به این معناست که کی اون معرکه جهانی به پا میشه که من تو صف مقدمش فداکاری کنم، نه که کی اوضاع دنیا خوب میشه که من سر سفره بشینم بیشتر بخورم، دنیای من آباد بشه، حالا بقیه هم به درک. این نیست انتظار. انتظار توجیه تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی و مقدس نمایی و عوام فریبی و اینا نیست. انتظار یعنی من مثل یک سلحشور، مثل یک مجاهد، همیشه آماده، همواره و هر لحظه و هر روز و هر هفته و هر سال و هر ماه تا زنده ام آماده ام برای یک انقلاب بزرگ جهانی و برای اینکه سهم خودم رو اونجا ایفا کنم، برای اینکه بیش از بقیه فداکاری کنم، برای اینکه بیش از همه تا میتونم جهاد کنم، ایثار کنم، انفاق کنم، مبارزه کنم و حتی اگر شد به شهادت برسم. انتظار یعنی انتظار فداکاری، برای فداکاری بیشتر برای تحقق اهداف انبیا، نه انتظار مفتخوری. اینا تفاوت انتظار و غیبت و مهدویتی است که درست فهمیده بشه یا بد فهمیده بشه. این که تا به حال اون اهداف دین به طور کامل تحقق پیدا نکرده در دنیا، اشکالش در تعالیم انبیا نبوده که بگیم حتما تعالیم انبیا یا اهل بیت اینا یه مشکلی داشته که تا حالا نتونسته به طور کامل و جهانی تحقق پیدا کنه. نه، اشکال نه در تعالیم انبیا بوده، نه در ضعف رهبری یا مدیریت انبیا بوده، هیچ کدوم. مشکل یه مشکل طبیعی منطقی است و او این که تکامل انسان فردن و جمعن باید یک تکامل اختیاری و آگاهانه و آزادانه باشه. به زور تکامل ایجاد نمی کنن و الا نقصی در انبیا و در تعالیم انبیا نبود، نقص در جنبه بشری بود، نقص در قابلیت جامعه جهانی بوده تا امروز، نه در فاعلیت هدایت انبیا و اولیا. نه، چون حضرت حجت هم که بیان یه چیزی غیر از حرفای پیغمبر رو که نخواهند زد، که همون حرفای پیغمبر رو میزنن. این که در روایت میگن وقتی ایشون میاد، بعضیا میگن ای یک قضاء جدید، قضاوت جدید آورد، دین جدید، یک قانون جدید آورد، برای ما و شما جدیده، برای که ما از تعالیم اسلام، از قرآن دور افتادیم، برای که ما دچار اعوجاجات و انحرافات فکری و اخلاقی و اجتماعی و فردی و اینا هستیم. وقتی که اصل قرآن، حقیقت قرآن رو به ما میگن، فکر میکنیم یک کتاب دیگر است. نه، کتاب دیگر و دین دیگری نیست. بعضیا فکر میکنن که ایشون یأتی به دین جدید، یعنی یک دین تازه میاره. نه، هم چیزی نیست. اگه ایشون دین تازه بیاره که بدعت گذاشتن. ایشون چیزی غیر از اون چه که انبیا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و علیهم و علی آله آوردن، چیزی غیر از او نخواهند آورد. حقیقت او رو میارن بدور از تحریف، بدور از تفسیر برای، بدور از سوء استفاده، گردگیری، لایروبی، قبار زدائی میکنن از او، تا ما با همون حقیقت قرآن که آشنا نیستیم آشنا بشیم و کل بشر آشنا بشه، و بعد با اونایی که آشناییم و عمل نمی کنیم اونجا عمل بشه. چون خیلی چیزا هم از همه میدونن عمل نمیشه. اون روز در اینها روز عمله. مهدویت یک نوع انتظار برای عمل هم هست، هم برای فهم درست حقیقت، فهم کامل حقیقت به لحاظ نظری، و هم به لحاظ عملی برای عمل. روز عمله. شعارهای خوبی که ما میدیم و عمل نمی کنیم، اون روز همه عمل میشه. مسئله ای که تا اون روزی اتفاق نیفتاده، یا غیبت اتفاق میفته، یا طول میکشه این غیبت، یا همه تعالیم انبیا چرا قبلا تحقق پیدا نکرد با وجود اون همه انسان‌های بزرگ و انبیا و اهل بیت و اینا، که اینا انسان‌های خطا ناپذیر بزرگ کامل، چطور با وجود اونا نشده؟ منشأش همینه که تکامل بشر و جامعه جهانی تکامل اختیاری است. اصلا تکامل انسان اختیاریه، برخلاف تکامل درخت و بزغاله و اینا، که اینا بخوان یا نخوان یک سیر طبیعی تکوینی طی می‌کنن، چیزی به نام رشد ملکوتی و معنوی و اختیاری و عمل صالح و ایمان و تقوا در نه در درخت زردالو معنا داره، نه در بزغاله، اما در انسان معنا داره. انسان با تکامل زورکی نداره، خودش باید بفهمه، آگاهی و انتخاب کنه، آزادی و بخواد، اراده، اراده فردی و اجتماعی، بفهمه، باور کنه و بعد عمل کنه. این که انتظار یک فلسفه و حکمتش اینه که بشر باید برسه و داره میرسه انشاءالله، باید برسه به آستانه انتظار حقیقی، یعنی باید واقعا منتظر باشه. ببین، آدم منتظر آرامش که نداره که. مثلا شما اگه منتظر مریضی، داری درد میکشی، منتظر دکتر بیاد، پزشک برسه، چیکار میکنی؟ شما واقعا منتظری، واقعا ملتهبی. اما یه وقتی شما هیچ دردی نداری، بری زندگیت میکنی، میگن پزشکم میاد، میگه خب هر وقت آمد خوش آمد، سال یک بار جشن میگیریم که بیاد آقا، بیا آقا بیا، ولی به الا بنده که مریض نیستم، احتیاجی به شما ندارم که آمدیم، آمدی خوش آمدی، ولی اگه نیامدیم اشکالی نداره، نیامدیدم نیامدید. اینا دو نوع انتظاره. یه انتظار اینه که بشریت احساس بی‌عدالتی میکنه، بکنه، بفهمه تحقیر شده، بفهمه حقوقش پامال شده، بفهمه به مسئولیتاش درست عمل نمیشه و چون آگاهی نداره، بفهمه احتیاج داره به یک تعلیم و تربیت حقیقی. همه ما احتیاج داریم و به عمل احتیاج داریم، عمل کردن. این درک باید اولا در سطح جهان بشه یک درک غالب، و بعد اکثریت ملت‌ها و بشریت باید بخوان این اتفاق بیفته، نه اینکه فقط بدانند، باید بخوایم که بیاد. این خواهش و خواستنم فقط با لفظ و دعا نیست، باید در عمل بشریت دیده بشه، یعنی بشر باید به تکاپو بیفته برای نجات. میدونین یک تفاوت اینه که ایشون وقتی میاد و باید بیاد، او اتفاق باید بیفته که ملت‌ها دیگه جلوی ایشون وای نستن، فقط ظالمان و ستمگران فاسدها، دیکتاتورها، طاغوت‌های عالم، استعمارگران، مستبدین، فسقه، ظالم، اینا باید جلوش بایستن دیگه، نه که همه مردم. آخه زمان انبیا گاهی مردم هم جلوی پیغمبرها وای میستدن از سر ناآگاهی، بازی میخوردن. انتظار یعنی بشریت باید رشد کنه، رشد کنه، بفهمه، خودآگاهی پیدا کنه، به جایی برسه که بفهمه حقیقتاً به کیا، به این ایدئولوژی‌ها، به این دوگم‌ها، به این مذاهب و ادیان انحرافی، ادیان باطل، به ایدئولوژی‌های مادی، به هیچ کدوم از اینا نیاز نداره. اینا مشکلش رو حل نمی‌کنن و نکردن. همه این وعده‌ها دروغه. باید بفهمه که یه پرچم الهی باید بره بالا که شعار اصلیش عدالت. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت تعلیم تربیت، فقط هم مادی نیست، اما مادی هم هست. مادی هم خیلی مهمه. بشریت، نخبگان بشریت، توده های ملت ها به این خودآگاهی و انتظار باید برسن که وقتی ایشون آمد دیگه ملت ها جلوش وای نستن، قدرت ها وایستن. و لذا این که تو روایت هست حضرت به حضرت، بعضی هم میخوان به حساب فکر میکنن که اگه بگن حضرت میان یک لبخند میزنن با لبخند کارا درست میشه، مثلا میخوان بگن خشن نیستیم ما، چه نیستیم؟ بله، حضرت میان همش گفتگو و لبخنده. حضرت یک شاخه گل دستشون میگیرن، به زلمه عالم بفرما گل هدیه میدن اینا، بعد میگن بی زحمت عدالت اجرا کنیم. خب چرا دروغ میگی؟ ما روایات صریح داریم که صحبت ملهمه کبراست، نبرد بزرگ جهانی است، خونها ریخته خواهد شد، خیلی ها باید شهید بشن. تو روایت داره اصحاب حضرت گاهی 24 ساعته بیدارن. حالا تشبیه میکنم که رو اسب نشستن، رو اسب چرت میزنن، پوتین هاشون رو از پا بیرون نمیارن. یک نبرد جهانی شوخی نیست. عدالت جهانی دشمن داره، کاسکوزه خیلی ها به هم میریزه، سفره های چرب و نرمی که یه عده دارن سهم همه بشریت رو میخورن باید جمع بشه پیش پای همه ملت ها پهن بشه. فقرا، ملت های ضعیف که قرن هاست دارن استعمار میشن و تحقیر میشن و قارت میشن و خودشون گرسنن، تعلیم و تربیت درست ندارن، نه معنویت، نه عدالت، نه عقلانیت، دشمن داره عدالت، با اونا باید درگیر شد. بله، امام زمان علیه السلام عجل الله فرجه دو چهره دارن و دو روش دارن، هر دوش در روایات هست، متا کدوم برای کی؟ یک چهره، چهره لبخند و محبت که تو روایت میگه ایشان مثل ای که با دست خودش عسل در دهان یتیمان و محرومان میگذاره، مثل یک پدر، نه مثل هیچ پدری بیانزی ایشون مهربان نیست، نه مثل یک پدر مهربان، پدریست مهربان برای همه بشریت به خصوص محرومین، خدمت و محبت به توده ها، به محرومین، به ستم دیده ها. دوم، با همه دگراندیشان و دیدگاه های مکاتب دیگه با منطق حرف میزنه امام، نه با شمشیر و سلاح. تو روایت میفرماد ایشان میاد با مسیحیان از طریق انجیلشون استدلال میکنه، با یهودیا با توراتشون، با اهالی پیروان هر مکتب و مذهبی بر اساس مبانی خود اونا حضرت با اونا بحث و گفتگو و استدلال میکنن با منطق که شما دنبال چه ارزشایی هستید. خیلی خوب، ما میخوایم همین ارزشا رو اجرا کنیم. اون جایش هم که باطله، مغالطه شده، سفسطه است، حق و باطل مخلوطه، روشن میکنن که این باطله به این دلیل. ولذا ملت ها و اغلاء عالم در برابر ایشون مقاومت نمیکنن، به ایشون کمک میکنن. ایت که ایشون 313 نفر میخوان بیان چند میلیارد جامعه بشری رو همه رو یا میکشن یا مسلمون میکنن، این نیست اصلا. 313 نفر حلقه اصلی اون قرارگاه رهبری است، انقلاب جهانی و بعد حکومت جهانی، که در روایات هست تعدادشون هم خانوما هستن. هدف عدالت اجتماعی، رشد جهان، شکستن دیکتاتوری ها و امپریالیست ها و استکبار، آزادی و رهایی همه ملت های بشر، همه جای دنیا، نه فقط شیعه، نه فقط مسلمان ها، همه بشریت، میلیاردها انسان، اصلاح ساختار قدرت، ثروت و تعلیم و تربیت در جهان، یه انقلاب حقیقی تمام عیار. حلقه اول 313 نفر، در بعضی روایت داره حلقه دوم 10,000 نفرن و بعد حلقات بعدن که بعد کل توده های جهان میشن. این نهضت اوائل سخت شروع میشه، ولی هر چی جلو میره توده ها، ملت ها بهش ملحق میشن، سربازانش به میلیون ها و به ده ها و صد ها میلیون میرسه، کل بشریت به تدریج در کنار امام میستن. و در روایت دارد که بعد همه آگاهانه با اختیار خودشون آزادانه با منطق مسلمان میشن، مسلمان ها هم مسلمان میشن. چون مسلمان ها هم الان مسلمان ما خیلی همون نیستیم، مسلمان ها هم مسلمان میشن، مسلمان حقیقی میشن. در هیچ روایتی نداریم شمشیر میزنن رو گردن مردم عادی میگن مسلمان میشی یا گردن تو بزنن، هم چیزی نیست تو روایت. اما هست که با سلاح و با قدرت در برابر ستمگران و صاحبان قدرت جهان که با منطق و موعظه آدم نمیشن و فقط زبان زور میفهمن و با زور به بشریت ستم میکنن، با اونا درگیریه. پس هر دوش درسته، هم روایاتی که میگه اون روز روز نبرده خون و شهادت و درگیریست، هم روایاتی که میگه روز محبت و منطق و انصاف و برادری و صلح و دوستیست. هر دوش هست، اینا با کی؟ اونا با کی؟ بعضی اونا رو کتمان میکنن، بعضی اینا نخیر، هر دوش هست. پس آقا فلسفه مهدویت، فلسفه انتظار، فلسفه این غیبت، همون فلسفه بعثته، همون فلسفه نبوت و امامته، همون فلسفه دینه، منتها تحقق اجتماعی تاریخی تمام عیار اون در سطح جهانیست. بعثت برای چی بود؟ قدیر برای چی بود؟ عاشورا برای چی بود؟ مهدویت هم برای همون، منتها تحقق جهانی پیدا میکنه. هدف کل دین این رشد اختیاری انسان، رشد معنوی انسان و اینکه شرایط برای تکامل آزادانه و آگاهانه بشر فراهم بشه، رشد روحانی، معنوی، اخلاقی و عقلانی بشر و اینکه یه جامعه ایجاد بشه مبتنی بر خداپرستی و عدالت اجتماعی و صلح و آشتی و اخلاق. این هدف دینه، هدف بعثته، هدف مهدویت هم همینه، چیز دیگه نیست. مهدویت یه چیزی جدا از اسلام نیست که، اینا فلسفه دین، هدف انبیاست. حجت خدا باید بر بشر تمام میشد که به فرمایش قرآن پیامبران رو بفرسته، ائمه و اوصیاء پیامبر و خاتم انبیا رو بفرسته و این حجت تمام شد. قرآن میفرماد که ما انبیا رو فرستادیم لئلا یکون للناس علی الله حجه، پیغمبرا رو فرستادیم که روز قیامت بشریت خدا رو نتونن محاکمه کنن، بگن که اگر این حرفا راست بود چرا کسی رو نفرستیدی به ما اینا رو بگه، ما که خودمون همه این مسائل رو که نمیتونیم با عقل خودمون بفهمیم، چرا پیامبر نفرستیدی؟ خداوند میفرماد اگر پیامبران رو نمیفرستیدیم و دین نازل نمیشد، اون روز دادگاه باطنی و حقیقی و تمام عیار قیامت، به جایی که ما اونا رو، ما بتونیم بشر رو، بشه بشر رو محاکمه کرد، بشر میتونست خداوند رو محاکمه کنه. پیامبران رو و دین رو نازل کردیم لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا بشریت، مردم، انسان حجت نداشته باشه علیه خدا روز قیامت بگه که چی میخوای از ما، مگه تو به ما گفتی؟ بفرماد بله گفتم، یکی دوبارم نبود، پیامبر پشت پیامبر فرستادیم، از باطن و فطرتتون هم که با شما حرف زدیم. بعد تحقق جهانی تاریخیش هم اجرا کردیم که او پروژه انبیا شکست. نگن بعضیا بگن ای آقا این همه پیغمبر و امام اینا آمده، این همه وحی و اینا شده که آخرش جامعه بشری یک جامعه درستی باشه، کو؟ پس اصلا نکنه این شعارا، این اصول نکنه که اصلا عملی نیست، نکنه که شعار فقط اجرایی نیست. نه، مهدویت میاد برای که بگه این حرفا هم درست بود هم اجرایی است، عمل میشود، نشده نیست. خب ما تا اون روز چه کار کنیم؟ ما که اون روز نمیبینیم چه کار کنیم؟ هیچی. شما در حد توان خودتون توی صحنه در راه همون اهداف فعالیت و جهاد و مبارزه و تلاش بکن، حتی اگر ایشون رو نبینیم، مثل اینکه در اردوگاه ایشون و در اون روز انقلاب بزرگ جهانی شهید شدی. اینا این روایت ها، مثل کسی که فی فسطاته در خیمه فرماندهی خود حضرت جنگیده و پیش چشم حضرت شهید شده. عصر غیبت از این جهت با عصر انتظار، عصر غیبت با عصر ظهور فرقی نمی کنه از جهت تأثیرش در سعادت و شقاوت من و شما. تأثیر و تفاوتش در اون حادثه جهانی است که اون موقع اتفاق می افته و حالا اتفاق نمی افته. خداوند وعده داده، هم در قرآن هم در کتابهای آسمانی و الهی قبل، وعده حاکمیت جهانی توحید و عدالت رو داده. نه اینکه ما فقط به تک تک شما میگیم خوب باشید و سعی هم بکنید به طور نسبی جامعه خوب ایجاد بکنید دیگه بقیه شو بدش کنید، نه، به طور نسبی تلاشتونه بکنید. ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم یک جامعه 100% اسلامی درست کنیم، ما نمیتونیم، در عصر غیبت نمیشه یه حکومت 100% اسلامی داشت، نمیشه یک جامعه، یک اقتصاد، یک تعلیم تربیت، یک سیاست، یک مدیریت و یک خانواده های 100% اسلامی نمیتونیم. ولی 100% نشود معنیش اینه که 70% هم دنبالش نرو، یعنی بگو یا 100% یا 0%. انتظار قلابی یعنی همین که آقا بیاد، آقا نیامد، اگه آقا نیامد پس دیگه مهم نیست کی باشه، میخواد شاه باشه، میخواد خمینی، فرق نمیکنه، میخواد صدام باشه، میخواد بوش باشه، فرق نمیکنه کی باشه، آقا که نیست، 100%ش که نیست، پس بقیهش هم فرق نمیکنه، ما وظیفه ای نداریم. نه، این همو به کار گرفتن مهدویت علیه اصل ارزش‌های اسلامی و قرآنی، مهدویت و انتظار و غیبت انحرافی، مهدویت اسلامی، مهدویت قرآنی. حالا قرآنی میگم برای که در قرآن به قضیه اشاره شده، حالا عرض میکنم مهدویت اسلامی و قرآنی، مهدویتی که انبیا بشارتش دادن، خداوند بشارتش داده، از قبل از اسلام بشارتش داده، او یعنی که 100% جامعه 100% الهی و عدل عدالت 100% از دست من و شما انسان غیر معصوم بر نمیاد، اما شما برای تحقق هرچه بیشترش باید تراش بکنی، چه در شخصیت خودمون فردی، چه در خانواده و محیط و شهرمون، زورمون رسید کشور، زورمون رسید کل جهان، صدور انقلاب به طور نسبی 30% بهتر از 0% 50% بهتر از 30% 70% بهتر از 50%، ولو ما به 100% نرسیم، 100% وقتیست که موعود الهی برسه. ولی وظیفه من و شما هیچ تغییری نمیکنه تا ایشون نیاد، ما باید تو همون مسیر تلاش خودمونو بکنیم. خداوند از زبان انبیا و در کتب آسمانی عهد کرده، وعده کرده که حکومت خدا بر بشر و جامعه الهی در سطح کل بشریت و جهان بشری تحقق خواهد یافت. اون اصولی که انبیا، همه انبیا پشت سر هم آمدن و اونا رو گفتن و عده محدود نسبی اجرا کردن، یه روزی جهانی و کامل تحقق خواهد یافت. نه که اون روز انسان‌ها گناه نمی‌کنن، نه، اون روز هم انسان مختاره، در زمان حضرت انسان‌ها مجبور نیستن که آدم‌های خوبی باشن، اون روز هم مختارن، ولی سطح تعلیم و تربیت و آگاهی و رشد و اخلاق و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و هم در سطح جهان به جایی میرسه که با انتخاب خودشون اکثر بشریت، هر کس بخواد آدم باشه، راحت میتونه رشد کنه. کسی هم نخواد باشه خب نمیکنه، اون تا اونجا دیگه نمیذارن رو سرنوشت دیگران اون آدمای فاسد مسلط بشن، ولی الان مسلطن، الان تمام دنیا در اختیار آدمای فاسد، حکومت ها تقریبا، ما حکومت صالح الهی نداریم در دنیا، کشورهای دنیا که الان میبینید همشون اینا حکومتشون ببینید کی هستن، اکثرا یا مزدور و دست نشانده قدرت های دنیا هستن، اکثرشون اصلا دین ندارن، دین شخصی هم ندارن، چه برسه که دین اجتماعی، طاغوت ها دارن بر دنیا با شعارهای مختلف حکومت میکنن. خیلی از جوامع افراد هستن اگه بخوان رشد کنن هم واقعا مشکل، نمیتونن، شرایط علیهشونه، در اکثر کشورهای دنیا اینطوره، الان آدم شدن سخت‌تره تا آدم نبودن، ولی در اون زمان نه، عکس خواهد شد. خداوند کجا وعده داده بارها و بارها که این حق جهانی خواهد شد و همه جهان به حقوقشون میرسن، نه فقط هم انسان ها، حتی حیوانات، تو روایت داره به حیوانات هم ستم دیگه نخواهد شد. یملأ الارض قسطا و عدلا، یعنی زمین مملو و از قسط و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی میشه، زمین، نه فقط جامعه بشری، زمین، یعنی حتی به هیچ گیاهی ستم نخواهد شد، گیاهی از تشنگی از بین نخواهد رفت، به حیوانات ستم نخواهد شد. حالا در روایت داریم حتی به زمین، به طبیعت ستم نمیشه، چون یه روایت از جمله روایاتی است که در زمان حکومت اسلامی الهی 100% جهانی هیچ نقطه ای از زمین غیر آباد و خرابه نخواهد ماند، تمام زمین آباد میشه، تمام 5 قاره، هیچ نقطه خشک ناآبادی نمیمونه، همه جا سرسبز و آباد خواهد شد، یعنی حتی عدالت در طبیعت و محیط زیست، اینا او چیزاییست که اسلام میخواد، خدا میخواد، عدالت در محیط زیست، عدالت در برای گیاهان، عدالت برای حیوانات، تا چه برسه عدالت برای انسانها. تا اون روز باید در این مسیر تلاش بکنیم، هر چی، هر کس زور داره بزنه، وظیفه همونقدر، کاملش نمیشه، خوب نشه، تکلیف در حد توانه. البته توان کم نیست، توان خیلیه. شما ببینید به عنوان نمونه تو همین 30 سال اقدام شد در جهت انتظار و مهدویت و عدالت جهانی حقیقی، امام انقلاب اقدام کردن، رهبری، شهدا، مجاهدان، خانواده های فداکار، ببینید آثارشو دارین میبینین دیگه، دنیا به هم ریخت. به قول یک تعبیری که از دوستان میگفت که حالا که نماینده اینا آمده، امام و انقلاب و اینا، دنیا رو به هم ریخته، خودش بیاد چی میشه؟ آقا یک کسی از این گفته بود که گفته بودن که ضد انقلاب بود، گفته بودن که میدید آمدن انقلاب کردن و اینا همه رو دستگاه قبل اینا همه لتوپار کردن، باز مردم هم میگن آقا بیا آقا بیا. گفته بود مگه قراره یک آقای دیگه هم باز بیاد؟ گفتم بالا او آقای اصلی که اوه. گو بابا یه آقای فرعیش که آمد یه جور ترتیب همه رو داد و رژیم های استبدادی رو در سراسر دنیا متزلزل کرد، مسیر تاریخ رو عوض کرد. آقای فرعیش که اینجوری، آقای اصلیش میخواد به چیکار کنه؟ دل آقای اصلیش میاد ساختار قدرت و ثروت و رسانه و تعلیم و تربیت و همه چی رو تغییر میده. اون وقت معنی و مزه زندگی رو اون وقت خواهید چشید. تو روایت داره مزه زندگی رو بشریت درست نچشیده، زندگی ها آمیخته با مرگه، علمتون آمیخته با جهله، عدلتون آمیخته با ظلمه. اون روز مزه زندگی رو بشریت خواهد چشید که حیات طیبه‌ای که اسلام، خدا، انبیا برای همه بشریت هم میخوان، نه فقط برای من و شما که شیعه ایم، برای همه بشریت میخوان. اون میگن که زندگی تو زندگیه. و خواهید دید تک تک ای آیات قرآن که ما میخونیم که میگیم که خب حالا برای تربیت ما آمده، ولی اینا که عملی نیست. و خواهید دید همه اینا عملی است و عملی شد. این فرقش. خداوند میفرماد لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این وعده ای نیست که فقط در قرآن داده بشه، فرمود که این وعده و تعهدی است که خداوند کرده و اراده ای است که خداوند کرده از زبور و کتب مقدس پیشین. این وعده همطور داده شده تا امروز که سراسر زمین عاقبت در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت، حکومت از دست فاسدان و ظالمان و ستمگران خارج خواهد شد. تمام این حکومت‌های دنیا سقوط می‌کنن. اینا باید سقوط کنن. تمام رژیم‌های سیاسی سقوط می‌کنن. از سلطنتی و پادشاهی تا جمهوری‌های و قلابی و مردم سالاری‌های ریاکارانه و دروغی. تمام حکومت‌ها سقوط می‌کنن. تمام طبقات حاکم، سرمایه‌دارانی که اشرافی که بر بشریت ستم می‌کنن، اینا سقوط می‌کنن. سیستم اقتصاد جهان تغییر خواهد کرد. سیستم حقوقی و حقوق بشری اصلاح میشه. نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای، نظام خانواده، نظام حقوقی، دادگاه‌ها، اینا همه در سراسر دنیا اصلاح خواهد شد. در سراسر جهان دیگه یک قاضی نخواهد تونست رشوه بگیره یا پارتی بازی کنه. یک حاکم دیگه نخواهد تونست زندگیش از حقوق بیت المال و فقرا مرفه‌تر باشه در حالی که مردم فقیر و گرسنه‌اند. دیگه در سراسر جهان نامنتفی خواهد شد. اتفاقات بزرگی قراره بیفته. اتفاقات خیلی بزرگی خواهد افتاد. خیلی بزرگ. هر چی بگیم اونه که اتفاق میفته از اینی که میگیم بزرگتره. ما اصلا نمیتونیم تصورش رو درست بکنیم که چی جهانی خواهد شد. این جهانی است که خداوند وعده داده. فرمود لیظهره علی الدین کله. روزی خواهد رسید که دین خدا بر تمام ادیان و مکاتب و ایدئولوژی ها حاکم خواهد شد، غلبه خواهد کرد با برهان و استدلال، با منطق و با اقتدار بر سراسر جهان بشری مسلط خواهد شد. الان مگه شده؟ نشده که هنوز که. لیظهره علی الدین کله وعده الهی است. این کار خواهد شد. خداوند وعده داد. این که کار کی خواهد شد؟ تا حالا که نشده. خواهد شد. یه وعده است، اینا همه وعده های خداست. جای دیگه فرمود نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. اراده کردیم، ما اراده میکنیم که منت بگذاریم بر اونهایی که در زمین ستم کشیدن و ستم دیدند، مستضعفان زمین، و نجعلهم الوارثین. اونها رو رهبران جهان قرار خواهیم داد. مستضعفین رهبران جهان خواهند شد و وارثان جهان خواهند شد. تمام این جهان به مستضعفان خواهد رسید. مستضعفان آقای جهان خواهند شد. این وعده است که خداوند در قرآن داده. مگه الان شده؟ تا الان مگه شده؟ خب خواهد شد. البته ما باید به این سمت تلاش کنیم و بریم. و اد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. وعده داد الله به مؤمنان شما و کسانی که اهل عملن، فقط ادعای ایمان اهل عمل صالحن، اهل فداکاری و تلاشن، اهل انفاقن، کارن، جهادن، تولیدن، فداکارین، مفتخور نیستن، مصرف کننده فقط نیستن، حقوق فقرا رو میدن، تلاش میکنن، جهاد میکنن، مبارزه میکنن، آماده شهادتن. خداوند به اونا وعده داد، نه به همه. ببینید خدا وعده داد اما این وعده مشروطه. وعد الله، خدا وعده داد. به کی وعده داد؟ به ملت‌های تنبل، به جوامع مفتخور، به کسانی که ملت‌ها و جوامع و طبقاتی که ما خودمون عدالت رو در حق خودمون رعایت نکنیم، به ما وعده داد؟ نه. به کی وعده داد؟ وعد الله به کی؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به اونایی که ایمان دارن، باور دارن این ارزش‌ها رو حقیقتاً و فقط حرف نمیزنن و اهل عملن، به اونا عمل میکنن، عمل صالح. نمیشه ما ببینید دروغگویی، گرانفروشی، رباخاری، درسته نه، ظلم به همدیگه، تو فامیل، تو خانواده، تو همسایه، تو محله، تو شهر، همه این کارا رو بکنی بعد بگی خدا وعده داده العجل العجل، آقا بیا آقا بیا. مگه به شما وعده داده؟ مگه به من وعده داده؟ طلب کیو؟ گفت طلب عمتو داری از ما؟ به تو که وعده ندادیم که. آخه یک کسی دیگه ای وعده دادن، ما میگیم آقا کو پس، چرا به وعدت عمل نمیکنیم؟ مگه به تو وعده دادن؟ وعد الله به کی؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به اونایی که ایمان آوردن، حقیقتا باور دارن اینا رو، نه لغلقه زبان مثل ما، مثل من، و عمل الصالحات، عمل میکنن، وجوه شرعیشونو میدن، مال حرام نمیخورن، دروغ نمیگن، خیانت نمیکنن، ربا نمیخورن، ظلم نمیکنن به زنش، به بچهش، به همسایش، به ننش، به باباش، به همکارش. به اینا وعده دادن، نه به من. من طلبکارم، برای چی؟ از کی طلبکارم؟ آقا چطور من چراغونی کردم نیمه شبانی؟ العجل العجلایی که گفتیم، آقا بیا آقا بیا، گلومون پاره شد. باشه، به تو وعده نداده کسی. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا به اونا وعده داد که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، عاقبت خلافت و جانشینی خداوند در سراسر زمین به اونها داده خواهد شد، حاکمیت زمین به اونها خواهد رسید. روایات هم زیاده، یکی دوتا نیست که، فقط هم مال شیعه نیست. ببینید در منابع اهل سنت هست، اصلا بعضی از علمای سنی کتابای مهم نوشتن راجع به حضرت حجت و راجع به علائم ظهور، و بعضیشون گفتن مهدویت ضروری اسلام است، بعضیشون گفتن کسی که منکر مهدویت مسلمان نیست. حتی بعضی از علمای سنی هم اینو گفتن و اینو گفتن اجماع همه مذاهب اسلامی است. البته در مورد که اون شخص، اینم قبول دارن که از نسل پیامبره، اما اینکه دقیقاً اون شخص کیست، پدر و مادرش کیست، متولد شده یا نشده و چه و چه، در این موارد اینا اختلاف دارن و قبول ندارن. حالا اون هم یک جای بحث، هم روایی هم کلامی است. مثلا برادران اهل سنت بعضیشون معتقدن که ما روایت داریم که دجال به دنیا آمده، از همون موقع و الان هزار و خورده ای عمر کرده، اما راجع به حضرت ای رو مثلا بخششون، اکثریتشون قبول نمیکنن که ایشون به دنیا آمده. چطور آقا یک کسی هزار و خورده ای سال فلان؟ حالا جوابی که اگه دجال هزار و خورده ای سال اشکال نداره زندگی کنه، دشمن خدا، چطور راجع به حضرت حجت اشکال داره که هزار و خورده ای سال زندگی کنه؟ و بعد اصلا مگر عمر حد فلسفی داره؟ اصلا مگه شما برهانی داریم؟ هیچ کس برهان نداره که کی چقدر باید زندگی کنه. هیچ استدلال عقلی و برهان فلسفی علیه طول عمر وجود ندارد، چون هیچ برهان و دلیل عقلی فلسفی وجود نداره که انسان چقدر باید عمر کند. دلیل فلسفی عقلی میگه تا وقتی شرایط زندگی هست، زندگی ادامه میابد. وقتی موانعی رسید برای زندگی به لحاظ زیست شناختی و بیولوژیک، زندگی تمام میشه، زندگی دنیوی و طبیعی. ولی حرف درسته. خب قانون طبیعیش همینه که مانع پیش میاد. اگه شما کبد و کلیه و قلب تو اینا مشکلی پیدا نکنه، چرا بمیری؟ یه مشکلی پیدا میشه میمیریم دیگه. خب اگه مشکل پیدا نشد نمیمیری. ضمن اینکه قضیه عادی نیست، یه اعجاز الهی است. حالا یه کسی موحد نیست، ماوراء الطبیعه رو قبول نداره، با او با جور دیگه بحث کرد، همینجوری که عرض کردم، میگه آقا هیچ برهان عقلی علیه طول عمر نیست، بلکه به نفع طول عمر هست، به نحو مشروط شرطش باشه، مشروطش هم هست. به لحاظ علمی تجربی هم اینطوره. علم تجربی مگر میتونه بگه چه چیزی ممکن نیست؟ هر کس نظری داره بگه. علوم تجربی، تجربه چی میتونه بگه و چی نمیتونه بگه؟ بله، علوم تجربه میتونه بگه آقا این اتفاق رو من تجربه کردم تو آزمایشگاه، دیدم شد، پس محال نیست، ممکن است، همین شد. اما آیا میتونه بگه چه چیزی ممکن نیست؟ چون امر شدنی، امری که شده میشه تجربه کرد، ها؟ واقعیت شده را میشود تجربه کرد، اما محال بودن رو میشه تجربه کرد؟ بله؟ ممکن بودن مگه قابل تجربه است؟ حد اکثر حرفی که در علوم تجربی عادی یا طبیعی آزمایشگاهی میشه زد که ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، اصلا بنیانگذارانش تمدن اسلامی بودن همین علوم تجربی، اینه که آقا ما آب رو در 100 درجه حرارت دادیم جوشید، این رو بله میشه. اما میتونه بگیم که ما در آزمایشگاه ثابت میکنیم که این کار محال است؟ تو فقط میتونی تو آزمایشگاه ثابت کنی که آنچه که کردی محال نیست، نه ای که آنچه که نکردی محال است. پس به غیر مسلمان که میگه آقا هیچ دلیل عقلی یا علمی علیه طول عمر وجود نداره، اما اگر خدا و قیامت و اعجاز اینا رو قبول دارید، مثلا مسیحی هستید که الان اکثر مردم دنیا جمعیت مسیحیت اول بعد مسلمان هم دیگه، خب شما که حضرت عیسی الان چند سالشونه؟ الان 2011 دیگه ها؟ خب حضرت عیسی که 2011 سال زندن که، تمام مسیحیای دنیا منتظر ظهور مجدد، اکثرشون منتظرن که ایشون دوباره بیان، مسلمان هم قبول دارن که ایشون با حضرت مهدی میاد، یهودی هم که منتظرن بیاد، چون اینا میگن این حضرت عیسایی که آمد این مسیح حقیقی نیست، علیه بالله این دجال بوده، دروغگوه، این عیسی نیست، مسیح حقیقی خواهد آمد. خب اگر شما خدا پرستید، اگر کافرید که گفتیم دلیل نه عقلی فلسفی نه علمی تجربی علیه عمر 1000 و 2000 و 1 میلیون سال اصلا وجود نداره. اگر خدا و قیامت و اعجاز و پیغمبران رو قبول دارید، خب حضرت عیسی چی بود؟ حضرت نوح چی بود؟ بعد به خصوص به برادران مسلمانی که قرآن رو قبول دارن ولی ایده رو اشکال میکنن که آقا چطور ایشون به دنیا آمده 1000 خورده اون کرده؟ میگم آقا مگر چطور میشه یک کسی 1000 سال کنه؟ میگم آقا مگه شما قرآن رو قبول نداریم؟ مگه قرآن راجع به حضرت نوح چی میگه؟ حضرت نوح فقط 950 سال در قوم خودش تبلیغ کرد. حالا بعضیا میگن اصلا در یه دوره‌ای از تاریخ بشر یا در نژادهای خاصی یا در یه دوره‌ای عمر بشر طولانی بوده، اصلا عمرهای چند صد ساله و اینا زیاد بوده و طبیعی بوده. بعضیا میگن نبوده و یه اعجازه. در هر دو صورت در مورد اونا میپذیری، در این مورد نمیپذیری؟ خب این همه معجزاتی که در قرآن نقش شده چیه پس؟ شطور از شطور صالح از دل سنگ بچه شطور آمد بیرون. خب بله اینا طبیعی نیست. اما قوانین علی دو جورن در عالمی که علت علل طبیعی مادی که اونم سنت الله هم، یکی هم علل ماورای مادی هم. خداوند اراده فرمود بین آتش و حرارت یه رابطه سببی و علی به وجود آمده. طبیعت الهی، قانون طبیعی اینه که آتش بسوزونه، این قانون الهی است، این قانون طبیعی الهی است. اما همون خداوند اراده میکنه که این آتش حضرت ابراهیم رو نسوزونه، اینم قانون الهی است. اینجا علیت تعطیل نشد، یه علت اقوا، یه علت قوی تری وارد عمل شد، ولی هر دوش علیته. معجزه نفی علیت نیست، معجزه معنی بیقانونی نیست. البته همینجا عرض بکنم برای ادعای هر چیزی باید، برای ادعای هر پدیده ای دقت کنید، باید دو تا مقدمه رو ثابت کنی. یک، ثابت کنی محال نیست، ممکن است، یعنی به لحاظ عقلی علمی تجربی محال نباید باشه. خب راجع به مهدویت ما این رو ثابت میکنیم، کردیم و میکنیم. دو، کافی نیست یه چیزی ممکن باشد و محال نباشد، بلکه باید ثابت کنی که واقع شده و اتفاق افتاده، چون هر ممکنی اتفاق افتاده یا نیفتاده، نیفتاده دیگه. خیلی چیزا ممکنن اتفاق بیفته ولی اتفاق نیفتاده. تو باید ثابت کنی اتفاق هم افتاده. راجب مهدویت، راجب غیبت، ما هم ثابت میکنیم که این به لحاظ عقلی و علمی محال نیست، کاملا ممکن است، برهان فلسفی داریم به نفعش، پس ممکن است، محال نیست. خب الان محال نیست، از کجا معلوم که شده؟ هم دلیل میاریم، البته اینجا دیگه دلیل فلسفی نمیشه آورد، اینجا باید دلیل نقلی آورد. دلیل داریم از بگیم چون مسلمانیم ما، اینجا برای مسلمان دلیل میشه آورد، برای خداپرست میشه آورد، برای غیر خداپرست اول باید خدا و اسلام رو بهش ثابت کنی، بعد به سراغ مهدویت. معلومه که شما برای یک آدمی که کافر ملحد یا مشرکه نمیتونی بیای مهدویت رو از صفر شروع کنی اثبات کنی، اول باید برای او چی رو ثابت کنی؟ توحید رو ثابت کن، نبوت رو ثابت کن، بعد کم کم میرسی به مهدویت. نه که آقا تو خدا و پیغمبر اینا رو قبول نداری، میخوام مهدویت رو به تو ثابت کنم. حالا سر این غیبت چیه؟ اسرار زیادی درش هست، حکمتای زیادی است، علاوه بر اینکه اون وجود شریف باید حفظ بشه از خطر ستمگران، تا اون کاری که با انبیا و اولیاء عقب کردن با ایشون نتونن بکنن، تمام پدران ایشون رو شهید کردن، ایشون نباید در دسترس باشه. یکی از اسرار غیبت اینه. دیگه اینکه یک سر دیگه غیبت هم اسرار زیادی داره. یک حکمت دیگه اش هم که آقا چرا غیبت، یکم عرض کردم آمادگی بشری است، آمادگی شرایط جهانی است. یکی دیگه‌ش هم آزمون مؤمنینه، باید امتحان بشیم. اصلا فلسفه خلقت بشر همین آزمون بوده دیگه، درسته یا نه؟ فلسفه خلقت بشر همین آزمون الهی است. بنابراین یکی از فلسفه‌های غیبتم و طولانی شدن غیبتم همین فلسفه اصل خلقت بشره. همه باید امتحان پس بدیم. جامعه بشری آزمون می‌شود. یعنی کم کم باید قابلیت‌های کافی در جامعه بشری برای اون قیام بزرگ پیدا بشه. این آزمون هم که عرض میکنیم مسئله فتنه، چون در روایات راجع به فتنه های آخر الزمان زیاد بحث شده، جزء روایات ملاهم. در بعضی روایات میگن اینقدر این فتنه ها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، یعنی آزمایش ها، اینقدر این آزمایش ها دقیق و فشرده میشه و شرایط گاهی پیچیده میشه، تشخیصش سخت میشه، حفظ ایمان سخت میشه. در روایت داره بعضی وقتا حفظ در فتنه های آخر از زمان که یکی پس از دیگری میرسند، حفظ ایمان مثل حفظ آتش در کف دست مشکل خواهد بود. یک زغال گداخته سرخ شده رو میتونی کف دست نگه داری، هی باید بپری بالا از این دست به اون دست، بعدم بندازی اون ور. حفظ ایمان اینقدر مشکل خواهد شد که آدم بتونه وارد عرصه اقتصادی، سیاسی، تشکیل خانواده، زندگی، عرصه هنر، علم، رسانه بشه و دینش و ایمانش رو و صداقتش رو حفظ کنه، پاک بمونه. سخت میشه. یکی از اسرار غیبت هم این آزمون الهی است. اسرار قبل از ظهور در عصر اهل بیت، در دوران قبل و همین امروز، فتنه ها و مشکلات و آزمون ها به حدی بود که زیر و رو میشدن همه. نمونه هایش که ما خودمون توی انقلاب دیدیم دیگه، چه جور بالایی آمدن پایین، پایینی ها رفتن بالا، چه جور آدمای خوبی که تو صف مقدم انقلاب بودن الگوی ماها بودن، یه مرتبه تبدیل شدن به عکس. از اون طرف آدمایی که اصلا بهشون امیدی نبود، که اینا رو نمیشناخت، یه مرتبه آمدن رفتن صف اول. مگه ندیدیم ما اینا رو؟ حضرت امیر در صدر اسلام در وقتی به حکومت رسیدن فرمودن که دوران آزمون‌های سختی شروع شد. لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصاتن صوت الغدر. فرمودن میدونی از این بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگ غذا رو که میذارن رو آتش، نخود و لوبیا و حبوبات و اینا میریزن، وقتی میجوشه از پایین اینا میاد بالا، از بالا میره پایین. فرمود این آزمونی که شروع شد، اتفاقی خواهد افتاد که دیگه به خاطر ریش و حجاب و ظاهر و اینا کافی نیست، باید باطن تو بریزی بیرون، باید باطنی ترین لایه های شخصیتتون لو میره، میاد بیرون، خودتونو نشون میدید، نمیتونید تا آخر خودتونو مخفی نگه دارید، نشون میدی که تا کجا خیزت، تا کجاست. فرمودن آزمون خواهید شد، بالایی ها میان پایین، پایینی ها میرن بالا. کسانی که محترم بودن بی احترام میشن، کسانی که محترم نبودن محترم میشن، کسانی که توجه بهشون نبود مورد توجه قرار میگیرن. دینتون رو حفظ کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن که راجع به پیامبر که ما کلم رسول الله العباده به کنه عقلهی قطو، پیامبر هرگز نتونستن با بشریت، با بندگان خدا، حتی با مؤمنین، با هیچ کدومشون نتونستن
به اندازه عقل خودش و عقل پیامبر حرف بزنن باش. پیغمبر به اندازه کنه عقل خودش با کسی نتونست حرف بزنه، به اندازه ظرفیت عقل مخاطب حرف زد. یعنی این همه حقیقت نیست که گفته شده، برای که ظرفیت فهمش وجود نداره. شاید یکی از اسرار غیبتم که عرض کردم در راستای بعثت اینه که حضرت که میان همو حقیقت پیامبر، همو حقیقت الهی رو این بار کاملتر شرح بدن و توضیح بدن، شاید بشریت به یه حد رسیده باشه. بخش آخر عرایزم هم چند نکته بگم در فواید خود انتظار. بعضی فکر میکنن انتظار چیز بدیه، اصل این که فرج بشه. نه خیر، اصل فرج موعود مطلوب، اما خود انتظارم جزئی از فرج. اصلا تو روایت میفرماد بالاترین عبادت انتظار فرج، منتها همون انتظاری که گفتم، انتظار درست، نه انتظار مفتخورا، انتظار مجاهدانه، نه انتظار قائدانه. او انتظار رو میگن او انتظار الفرج من الفرج، خودش جزی از فرجه، یعنی خودش یه پیروزی است. چرا؟ به دلایل مختلف. فواید انتظار فرج یکی دوتا نیست، من به یکی دوتاش فقط اشاره میکنم که چرا خود انتظارم جزی از فرجه. این روح انتظار انقلابی که ما همیشه منتظریم یه انقلاب جهانی اتفاق بیفته و اوضاع به هم برسه و ما سرباز او انقلاب باشیم و سرباز عدالت جهانی باشیم، اولا خود این ضد رکوده، ضد تهجره، نمیذاره بپوسی. کسانی که منتظر هیچ اتفاقی نیستن میپوسن، کسی که هر جمعه هر لحظه منتظر یه اتفاق بزرگه و مسئولیت خودش رو میشناسه، این نمیپوسه، دچار تهجر و رکود نمیشه. دوم این که یعنی پس ضد عقب گرده، پس اولا ضد عقب گرده، خودش موتور پیشرفت. انتظار یعنی مدام رو به جلو حرکت، آماده برای گام‌های بلند. ثانیاً ضد تسلیم طلبی است. انتظار یعنی شکست ناپذیری. دقت کنید، انتظار انگل صفتانه و قاعدانه یعنی اصلا مبارزه چیه؟ ما با مبارزه چیکار داریم؟ به ما چه؟ ما داریم زندگیمونو میکنیم، سالی هم یه جشن نیمه شعبانی هم میگیریم، شاید ان شاءالله یک ثوابی هم داشته باشه دیگه. اما انتظار مجاهدانه، انتظار حقیقی، ضد شکست پذیری است. انتظار یعنی ما شکست ناپذیریم، یعنی اگه 10 بار تو سر ما بزنید، ما رو بکشید، نابود کنید، شکست بدید، ما مایوس نمیشیم، ما اعلام نمیکنیم شکست خوردیم، ما شکست ناپذیریم. عاقبت جهان از آن ماست، از آن عدالت است. عاقبت پرچم توحید و عدالت و قرآن و اهل بیت بر سراسر جهان به اهتزاز در خواهد آمد. کسی که همچین اعتقادی و یک همچین انتظاری داره، آیا تسلیم میشه هیچ وقت؟ هیچ وقت میگه غلط کردم، حرفامو پس گرفتم؟ در بدترین شرایط نه، حتی دیگه از کربلا بدتر سختتر که نداریم که، تسلیم نمیشه. ثالثاً ضد یأس و افسردگی است. آقا کسی که حقیقتاً مجاهدانه منتظر عدالت جهانی باشه و مسئولانه نه غیر مسئولانه، هیچ وقت مایوس نمیشه، دچار افسردگی نمیشه، نه اون فرد نه اون ملت و جامعه. افسردگی جهانی و بین المللی هم پیش نخواهد آمد. چهارم ای که مسئولیت آفرین انتظار، تعهد ایجاد میکنه برای ما، وا نمیدی، نمیگه هر چی شد شد، تقدیرگرایی دروغین و انحرافی و تحریف شده، نه، قضا و قدر اعتقاد داریم، اما جزئی از همه از همین قدر و قضا و قدر الهی چیه؟ اینه که من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، اینم جزء قضا و قدره، جزء همین قضا و قدره که لننصرن، ما یاری میکنیم کسانی که ما رو یاری کنن، پیروز میشید. لاغلبن انا و رسولی، من و پیامبرانم پیروز خواهیم شد. یکی از آیات دیگه هم که وعده عدالت جهانی است همین آیه است، لاغلبن انا و رسولی، خداوند سوگند میخوره که من و پیام‌آوران من غلبه خواهیم کرد، جهان پیروزی در اختیار این خط خواهد بود. خب اینا مسئولیت میآوره، تعهد میآوره، نشاط میآوره و فواید دیگه هم هست برای انتظار. اما کسانی که منتظر نیستند، میگن همین واقعیت موجود در دنیا هر چه هست همین هست دیگه، همینه، اول و آخرش همینه، همینا پایان تاریخ بود دیگه، پشت این درا چیزی نیست، درا بسته است، رسیدیم آخر خط. فردی و ملتی که اینو بگه، یا بگه من منتظرم از انتظار تفسیر بدی بکنه، تفسیر به نفع قعود، تنبلی، تنپروری، انگل صفتی به نام مذهب، اگر انتظار حقیقی نبود، انتظار نبود یا انتظار تحریف شده بود، اولا خود این انتظار، خود این فکر مهدویت و غیبت به جایی که باعث رشد بشه باعث انحطاط میشه. چون اون ملت میگه که ما که کاری نمیتونیم بکنیم، تا آقایم نهند که کاری نمیشه پس ولش کن. نه برای اقتصادش برنامه میریزه، نه علمش، نه سیاستش، نه استقلالش، نه آزادیش، نه پیشرفتش، نه اخلاقش، نه تعلیم تربیتش. دیگه آقا قراره بیان آقا خودشون درست میکنن دیگه، ما که نمیتونیم کاری بکنیم. دقیقاً ببین انتظاری که منشأ تلاش و اجتهاد و امید و فداکاری و جهاد و شکست ناپذیری بود، دقیقاً میشه عکس. همین انتظاری که بد تفسیر میشه، اولا خودش میشه عامل رکود، عامل تحجر فکری، باعث عقبگرد یک ملت میشه. چون این ملت منتظره یعنی واداده، یعنی خودش کار نمیکنه، یعنی برای خودش برنامه‌ای نداره، منتظر آقا بیان. ثانیاً این انتظار بد تفسیر شده، اتفاقا نه ای که انگیزه مقاومت نمیشه، مانع مقاومت میشه، باعث قعود میشه، باعث عامل تسلیم طلبی و وادادگی میشه. میان کشورشو اشغال بکنن، مستبد و دیکتاتور حاکم میشه، جامعه عقب میفته، ظلم، دروغ، خیانت. میگه آقا باید بیان درست کنن. یه منطقی هم بود که بعضیا میگفتن مگر نمیگن حضرت که میاد یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، یعنی بعد از اینکه دنیا پر از ظلم و جور میشه ایشون میان. خب پس چرا تا ایشون نیامدن ما باید با ظلم و جور مبارزه کنیم؟ اصلا شرط ظهور چیه؟ شرط ظهور یه که جهان مملو و از ظلم و جور باشه. پس بذار هر چه ظلم و جور بیشتر بهتر، مانع نشیم، کمکم بکنیم، آقا زودتر میاد. هر چه جهان ظلم بیشتر بشه آقا زودتر میاد. این وسط فقط دین شخصی خودم رو اگر بتونم حفظ بکنم تو حریم خصوصی، و الا دین از سیاست و اقتصاد و عدالت و مبارزه و علم و همه چی جداست. خب این نوع انتظار موجب وادادگی و تسلیم طلبی و توجیه ظلم شد به نام مذهب. مقاومت و صبر ایجاد نمیکنه. ثالثا موجب احساس یأس اجتماعی و افسردگی تاریخی میشه. احساس رها شدگی و تنهایی میشه. بعضی وقتا من میبینم متاسفانه تو بعضی از این شعرها و مدعیای انتظار و اینا هم هست، آقا پس کی میای؟ آقا نیومدی؟ آقا مردیم؟ آقا چیکار کردیم؟ بابا این حرفا چیه؟ آقا هر وقت قرار بشه بیان. ما وظیفه داریم دعا کنیم برای فرج، بله، و وظیفه داریم از خدا بخوایم جزء سربازان اون نهضت باشیم، از خدا بخوایم هر چه زودتر بشه و آماده هم باشیم. اما گلایه داری برای چی میکنی؟ ناله و شکایت و متلک. بعضیا به خدا و امام زمان متلک میگن. تو سبحان میگه آقا نیامدی، من نمیدونم مردم، چیکار شد؟ اصلا مگر اولا به تو مگه وعده دادیم که میای؟ ثانیا تو منتظر و مطیعی یا حاکمی؟ شما آمر یا مأمور؟ شما تعیین تکلیف میکنی برای من یا من باید برای شما تعیین تکلیف؟ بعد در روایت میفهمد خود حضرتم منتظرن، حضرتم منتظرن که کی امر خداوند برسد. اینجوری نیست که مثلا بعضی فکر میکنن حضرت نشستن مثلا یه جایی هی نگاه میکنن، هر چند وقت بگن بیام نیام، حالا فعلا بذار باشه، بعد میگه آقا بیا دیگه، تو رو خدا بیا، آقا ما رو یادت نره، آقا فلان. اینجوری که نیست. خود حضرت با تمام نگران بشره، نگران حقیقته، نگران عدالتن، امر الهی باید برسه. این اتفاق نمیتونه یه وقتی بیفته که بعد دوباره شکست بخوره. این نهضت نهضتی است که دیگه شکست توش نیست و نباید باشه. نباید بیاد دوباره شکست بخوره، نباید بیاد نیمه کاره و ناقص بمانه. این تنها انقلابی است که دیگه ناقص نخواهد ماند، نیمه تمام نخواهد ماند، باید کار رو تمام کنه. بس وقتی باید بیاد که این کار تمام بشه. احساس تنهایی، بدبختی، رها شدگی، نه، ما آقا سرباز تو این منتظرت هم هستیم، تمام تلاشمون هم میکنیم. یه زمانی گفتم بعض وقتا گرم میشه که همه هر مثلا یک سوم ملت امام زمان دیدن، این میان نقل میکنن چی دیدیم، آقا فلان چی گفت اینا. ما بعضی ها دروغ و حق بازی و عوام فریبی، بعضی هم واقعا دچار توهم و تخیل میشن یا با یک وجوه دیگری از عوالم معنا روبرو میشن، فکر میکنن حضرتن. چون خیلی از این مثلا یک دریای اقیانوس بیکرانی است در عالم ماوراء الطبیعه، درست و غلط، الهی و شیطانی. ما چون ناشیم با کوچکترین اتفاقی یه مرتبه دور برمون میداره. گاهی تب این مسائل بالا میگرفت. ببینید نمیخوام بگم هر چی که گفتن درسته یا هر چی که گفتن غلطه، قطعا خیلیش غلط بود، بعضیش هم درست بود. این عقیده ما دیگه، این نمیگیم که نمیشه، که ما میگیم ادعایی که میکنی ثابت کن. یه زمان یادم میاد لوس شده بود قضیه، که از دوستان ما بچهای مجفه اومده بود، مثلا میان منطقه میان خونه تعریف میکنن خاطراتشون، مثلا 10 تا خاطره تعریف کرد، نهمیش یا هشتمیش هم این بود که آی راستی امام زمانم دیدی. گفتم امام زمان دیدی؟ گفت نه، یکی از بچه‌ها دیده، دست کرد در آورد یک پارچه‌ای هم سبز، گفت نه این نخه اونها اینا. خب این بده دیگه، امام زمان شده خبر هشتم نهم، خودت هم یعنی میدونی که بازیه، امام زمان خبر اوله نه خبر نهم. بعد که دوستان ما عملیات شکستن خط بود و رفتیم و یه بچه‌ها شهید و مجروح برگشتیم، و یکی از دوستان به یکی از همین رفقای ما که تو عملیات بود اینا گفتش که آقا هم زیارت کردین در عملیات اینا؟ گفت نه من آقا رو زیارت نکردم، ولی خوشحالم از اینکه من آقا رو ندیدم ولی آقا منو دیدن، همین برای من کافیه. آقا دیدن که من به عشق ایشون و به عشق دین خدا زندگیم و زن و بچه و همه چی رو گذاشتم، جانم کف دستم رفتم کشته بشم، بازم میرم، همینو که آقایی رو بدونن و ببینن این برای من کافیه، من شادم، لازم نیست من آقا رو ببینم، کافیست که آقا منو ببینه. این میشه انتظار درست. این منتظر حقیقی او مادرانی هن که 4 تا شهید دادن. او جانبازیه که 25 سال رو تخت خوابید. منتظر او کسی نیست که خورد و خوابید و لحظات تکلیف رفت کنار، فرعش هم خورد، رباش هم خورد، همه کاراش هم کرد، نه اخلاق اسلام نه احکام اسلام نه هیچی، ولی کربلاش هم رفت، مکهش هم رفت، دعای ندبش هم گذاشت و نیمه شعبان هم کل کوچه رو چراغونی بکنه. او منتظر نیست که، این منتظره. ما کلاه همدیگر رو میتونیم برداریم، ولی کلاه یه نفر رو نمیشه برداشت، و او شخص شخیص امام زمان عجل الله فرجه الشریفه، کلاه او رو نمیشه برداشت. حالا وقتی آمد بعد خواهید دید ترتیب چه کسانی رو خواهند داد و چه کسانی که نه خودشون باور میکردن نه مردم باور میکردن که اینا رو با اردنگی از متن تاریخ به حاشیه تاریخ پرتاب خواهند کرد، به زبالدان تاریخ. اونجا معلوم میشود که حقیقتاً کیا صابران و مجاهدان و خالصانن و کیا نیستن. مگه آقا مساویه؟ آقا یه جنگ بود 8 سال تموم شد، یه عده‌ای رفتن، توفیق داشتن رفتن جبهه، یه عده‌ای توفیق نداشتن نرفتن. اینجوریه؟ او توفیق داشت، شما هم توفیق نداشتی. چرا توفیق نداشتی؟ دیگه خدا من توفیق نداد، توفیق داد تو نگرفتی. خر تو خر نیست عالم، یکی جهاد کرد فداکاری کرد، یکی هم نکرد، هر دو با هم دیگه نمیدونم تقبل الله طیب الله اسعد الله ایامکم، مگه با اسعد الله ایامکم درست میشه؟ باید بری زیر آتش ببینی نفر بغل دستید زانوش خورد شد، چشمش از حدقه زد بیرون، شکمش پاره شد و تو نری عقب. اونجا اگر راست میگه اونجا بگو یا صاحب الزمان. امام زمان صدای او که صاحب الزمان یا صاحب الزمان هایی رو شنید که ما دیدیم این بچه ها زیر آتش، زیر بمباران شیمیایی، کنارشون بدن ها تکه تکه نمی رفتن عقب. او وقتی میگفت یا ولی الله، او وقتی میگفت یا حجت الله، امام زمان میشنید و میگفت لبیک. لازم نبود امام زمان رو ببینه. اصلا کی گفته قرار ما امام زمان رو ببینیم؟ این نمیدونم از کجا این قانون در اومده. اصلا کی گفته قرار ما از مگه عصر غیبت نیست؟ عصر غیبته، قرار نیست کسی امام زمان رو ببینه. همه دنبال امام زمان رو ببینن و هم مفتکی. اگه کسی امام زمان رو دیدی خیلی آدم خوبیه. نه خیر آقا، خیلی آدم مشکوکیه. اینا که امام زمان رو میبینن خیلی مشکوکه، اکثرشون. بله یه اقلیتی هستن که هم با ایشون ارتباط دارن هم دیدن، اینا به کسی نگفتن و نمیگن، اینا دکون و مغازه باز نمیکنن. شما تا حالا یه بار از امام شنیدی که گفته مثلا من با خدمت آقا رسیدیم و فلان اینا؟ در حالی که قرائن زیادی وجود داره که امام با حضرت ارتباط داشت. اتفاقا دیروز داشتم یه خاطره میخوندم از قول این حاجی عیسی که خادم امام بود، من تا حالا ندیده بودم، دیروز داشتم میخوندم تو هواپیما داشتم میامدم توی روزنامه دیدم نوشته ای رو خوندم برام، حالا نشنیده بودم. میگه که امام یک دستگاهی بهش وصل بود وقتی قلبش خراب بود که اگر فشار میامد باید اینو زنگی رو میزد که بیان سری، چون امام خب چند بار به حالت سکته و اینا بودن دیگه تو شرایط خاص و اینا. من ما گاهی سرم میزدم، یه وقتی آمدیم سر زدیم نصف شب ایشون پامو شد برای نماز شب، بعد ساعت 2 نیم شب پامو شد گریه و نماز و دعا و اینا، که نقل میکنم میگن ایشون دیگه اینقدر اشک میریخت دستمال کافی نبود، حوله داشت، امام اشکاشو با حوله پاک میکرد. همین آدمی که روز اونقدر مقتدر وای میستاد جلوی آدم محل سگ هیچ کدوم از این قدرت‌های دنیا نمیگذاشت، که این نماینده شوروی شواردنادزه آمده بود زانواش میلرزیده جلوی امام. نمیدونم دیدیم فیلمو یا نه، امام تو همه ملاقات‌ها با مردم با لباس رسمی میامد، عبا امامه خیلی رسمی مرتب، با نماینده بزرگترین قدرت جهان با لباس زیرشلواری آمد. خیلی جالب بود ها، با زیرشلواری و لباس خونه آمد، یک عرقچینم رو سرش گذاشت، عباش هم ننداخت، به نظر اونجور که یادمه یه ملافه انداخت رو دوشش اومد، که یعنی شما فرائنه عالم کی هستی؟ بعد آمد نشست حرف زد، وسط حرفاش هم او شروع کرد حرفای دیپلماتیک و سیاسی، وسط حرفاش امام بلند شد گفت نفهمیدین من چی گفتم، من اصلا بحث سیاسی نداشتم با شما، صحبت خدا و انبیا بود. وسط حرف زدنش امام اصلا، من اولی که دیدم خودم بابا بالاخره مهمان نماینده خارجی، نماینده بزرگترین قدرت دنیاست، بزرگترین ارتش جهانن اینا، بغل گوش ما بیخ گوش ما، امام دست چجوری انداخت عقبه، خداحافظی هم نکرد، یارو دستش دراز کرد اینجوری دست بده، امام جوری نگاه کرد روش اونور کرد رفت، قشنگ انگار اصلا تو اینجا نیستی. آدمی که اینقدر قوی بود که بزرگترین قدرت‌های دنیا تو کوچه پس کوچه‌های حسینی جمران می‌آمدن، از همونجا لرزشون می‌گرفت که کیه اینجا داره زندگی می‌کنه، و بنیان‌های غرب رو کوبید و له کرد و نابود کرد. یه اتفاقاتی که الان تو دنیا داره می‌افته ادامه کارهای اوه. همین آدم شبا اونجور گریه می‌کنه، چون او گریه‌ها رو می‌کرد، کارا رو می‌کرد، ما چون شبا گریه نمی‌کنیم این جرأت رو نداریم، چون خدا وعده داده، روایت هست فرمودن که من خاف الله اخاف الله منه الناس، هر کس از خدا بترسد فقط رو خدا حساب کنه، خدا یه کار میکنه تمام دنیا ازش بترسه، فقط طرف حسابش خدا باشه، همه بهش احترام میذارن، هم دوستش دارن هم ازش میترسن. ایدئولوژیستای غرب آمریکا مثل کیسینجر اینا گفته بودن، گفته بودن این آدم تنها کسی است که حقیقتا ریشه ما رو زد، هدف گرفت، و دشمنیاش هم صادقانه بود، اعتراف دشمن، دشمنیش صادقانه بود، ولذا ما ازش میترسیدیم. حالا اینو داشتم میگفتم، این حاجی سان ازش خوندم که گفت یه شب صدای امام نبود و ما ترسیدیم، اومدیم هرچی در زدیم جواب نداد، بالاخره ترسیدیم شاید گفتیم یه وقت سکته ای چیزی کرده، به دکترها گفتیم و اومدیم، میگه حتی صدا احمد هم صدا نکردیم، ترسیدیم اونم بترسه، چون یقین کردیم یه اتفاقی افتاده، اومدیم تو دیدیم امام نیست تو اتاق، رو تخت ایور اوور نیست، تو حیات بالای پشت ما، هر جا رفتیم امام نیست. گفتیم چی شده؟ اصلا دست پاچه شروع کردیم به تماس گرفتن. نیم ساعت بعد آمدم دوباره تو اتاق، رد شدم دیدم امام رو تخت خوابیده. گفتم آقا شما اینجایین؟ گفت بله من الان اینجایم. ایشون نوشته که من یقین داشتم ایشون در اون نیم ساعت نبود اصلا در جمران، یعنی حالا تیول عرضی کرده بود، جای دیگری بود. در امام قرائن زیاد بود برای که ایشون خدمت حضرت میرسید، ولی کسی یک کلمه شنیده؟ کسی نشنیده که کیشون همچی ادعایی بکنه. وقت از اون طرف یک کسایی ادعا میکردن، مثلا همون زمان یک کسایی ادعا کردن برای امام پیغام دادن که آقا یک کسی با حضرت ارتباط داره و فلان، پیام خاص داریم برای شما. خب از اینا خیلی بودن. بعد یکی امام بالاخره یکیشون پذیرفته بود، چون خیلی ها باور کرده بودن حرفشو، یک علائم و قرائنه گفته بود باور کرد، آمد پیش امام گفته بود از طرف حضرت برای شما پیغام دارم اینجوری اینجوری. ایشون گفته بود که شما یک چند تا سوال من میکنم از حضرت بپرسید، جوابشو بیار تا من بعد چیز کنم. گفت یک انگشتری نمیدونم چی داشتم مدتی گم شده، او رو بگو از حضرت بپرس کجاست. یکی هم یک مسئله ای هست، اینه جوابی مسئله چیه اینا. طرفم رفت که دیگه جواب بیاره. خب این مسائل پس توجه داشته باشیم، مفاهیم قابل سوء استفاده هستن، فقط مهدویت نیست، خود نبوتش هم از پیغمبر دروغی داریم، خدای دروغی و از این قبیل.